منی. اونو اگه میشه بذارید بعدا. آره چون داره در میشه. اون رفتی به این جلسه نداره. بعدش اگه. نه. بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت. حضرت می فرمان که مثل عقل در قلب مانند مثل چراغ در وسط خانه خونه. چطور چراغ تو وسط خونه روشنگره؟ عقلم در قلب روشنگره. عقل تو کله است، قلب تو بدنه، ربطی به هم ندارن. رابطه عقل و قلب رابطه مجاورینه، نه رابطه ظرف و مظروف. ولی تو حدیث اومده مثل العقل فی القلب. عقل که تو قلب نیست که، عقل کنار قلبه، تو نفسه. چرا اینجور میفرمان حضرت؟ چیه؟ قلب به معنی روح اینجا، نفس، چون حقیقت روح به قلبه. تو قرآن هم داریم که قلب اطلاق شده بر روح. حالا آیهش الان تو ذهنم نیست. مثل عقل در قلب یعنی در روح. قلب در روح مثل چراغ میمونه در وسط خانه. شما چراغ از خونه بگیری، خونه با اینکه فقط چراغ نیست که، ولی روشن میکنه همه خونه را. عقلم روشنگر روح انسانی. کسی که عقل نداره روحش خاموشه، اونی که هم عقل داره روحش روشنه. یه جو عقل خودش غنیمته. هر چقدر عقلتون بیشتر بشه روحتون هم پرفروزتر و فروختر میشه. نه این نمیخواد بگه وسط بذارید، کلن کسی عقلش کار بیفته کل روحش روشن میشه. آره قطعا اونجوری. این که اومد چرا وسطش اومده به خاطر همینی که کل روح رو روشن، کل خونه رو روشن میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی القلب و هو جعل کل من الجزئین فی الکلام مکان صاحبه لنکته کالمبالغه فی قول رعبة ابن العجاج و محمت مغبرت ارجاؤه کان لون ارضه سماؤه. خب می فرمایین قلب یکی از اموری که خلاف مقتضای ظاهر حاله قلبه. قلب یعنی چی؟ یعنی طبق اصل و قانون اقتضا میکرده که ما دوتا، یک هر کلامی اجزایی داره دیگه، دوتا جز از این اجزای کلام رو ما طبق سر جای خودشون باید میوردیم. حالا اومدیم جا به جا کردیم، انتقال مکانی، نقل مکانی رخ داده، یک جزئی رو برداشتیم. حالا این جزئین که ایشون میگه حتما مراد رکنین نیست که حتما مستند و مستند الیه باشه، نه، میتونه فاعل و مفعول باشه، میتونه مفعول اول و مفعول دوم باشه. عرض به خدمت که خلاصه منحصر در همون دوتا رکن نیستش. بیایم حالا دو تا جزء از کلامو به جای یک دیگه قرار بدیم به خاطر یه نکته‌ای که وجود داره. دقت کنید، اینی که میگیم به جای اون قرار بدیم، نه اینکه فقط مکانش تغییر کنه، مکانی تغییر کنه که تابع معنا هم هست، یعنی مکان که تغییر میکنه معنا هم تغییر کنه. لذا اگر شما مفعول دومو بیایید به جای مفعول اول و مفعول اولو بیارید به جای مفعول دوم و معذالک مفعول دومو که آوردید به جای مفعول اول به صورت مفعول دومی معنا کنید، اینو نمیگن قلب مکانی. فقط شما یه نقل و خب بالاخره زیاده دیگه، ما این همه خوندیم که فاعل میاد عقب، فاعل میاد جای مفعول میشینه، بهش نمیگن قلب مکانی. که اگه شما بگید ضرب زیدن امرون رو نمیگن قلب مکانی. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که شما جاش قرار دادید، منتها با همون هیئت اعرابیش قرار دادین جاش، یعنی همون معنایی که میخواد برسونه رو با همون حالت قرار داده. فقط جا ملاک نیست، بلکه ملاک اینه که این که میگه جعل و کل من الجزء این مکان صاحبهی، یعنی مکان با تمام بند و بیلش. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما مفعول رو میخواید جای فاعل بنشونید، دیگه منصوب نباید بشه، باید بشه مرفوع. فاعل رو میخواید جای مفعول بنشونید، باید بشه منصوب، دیگه مرفوع نباید بشه. صرف این که اینا جا به جا بشن ملاک نیست، ولی موقع این همه نحو خیلی نحو میشه قلب مکانی دیگه. اینا که هیچ کی نگفته این قلب مکانیه. پس ببینید این که میگه قرار دادن هر یک از دو جزء، هر جزء یعنی دو جزئی که در کلام وجود داره، فل کلام مکان صاحبه، یعنی با تمام خصوصیات و ویژگی هایی که هر کدوم اینا دارن. لنکتتن، قرار بدی به خاطر یک نکته ای. سه تا قول در قلب مکانی. یه دو قالن که قلب مکانی مطلقا مقبوله. این سکاکی قائله که قلب مکانی مطلقا مقبوله. بگیم چرا مطلقا مقبوله؟ میگه قلب چیز قشنگیه، کلن قلب کردن قشنگه. آره. چرا؟ چون خود قلب نکته. میگه نفس این که شما اینا رو جا به جا میکنی خودش یه قشنگی داره دیگه. خب قلب با همین تعریف که ارائه دادیم دیگه، میگه خود قلب قشنگه، لطیفه، جالبه، آدم خوشش میاد، یه چیز جدیدیه، بدیعه. خب این نظر سکسکیه. یه دم اومدن گفتن که مطلقا مردوده. یعنی چی جا به جا میکنی؟ طرف گیج میشه، هیچی نمیفهمه، قاطی پاتی میکنه، وصل طرف رو گمراه میکنی. شما که قلب میکنی طرف رو گمراه میکنی. میخوای بگی که زید شبیه امره، میگه امر شبیه زید. این کجاش قشنگه؟ آدم گیج میشه، به توهم میفته، به وهم میفته، اشتباه میفهمه. اصلا شاید وجهش این باشه که همین قائل که گفته چون طرف رو به اشتباه میندازه، چون گفتیم صرف جا به جایی که نیست که، با توجه به معنا، یعنی کلن انگار یعنی قرینه خارجی داریم که جاهاش عوض شده، ولی قرینه خارجی نداشتیم هیچ وقت ما نمیفهمیدیم اینا جاهاشون عوض شده. این اومده گفته مطلقا مردود نظره. آره آره، یا یه جور توجه میکنم، یا میگم فصیح نیست، ولی نمیدونم، قائلشو ننوشته بودن، گفته بودن ننوشته بودن کی گفته. نظر خطیب تو متول، متن متول اینه که تفصیل میدیم، نمیگیم مطلقا مقبوله، نه مثلا مردود. اگر نکته، حالا تعبیر کتاب نکته، از تعبیر ایشون اینه اعتبار لطیف، همون نکته میشه. بگه انتبن من اعتبارن لطیفا فمقبول و الا فمردودا. یه اعتبار لطیف، یه چیز جالب، تا کتاب تعبیر کرده به نکته. یه نکته ای اگه داشته باشه مقبوله. نکته بلا نکته باشه، یه نکته خاصی نداشته باشه، مردوده. این نظر خطیبه، کتاب هم این نظر رو قبول کرده. لذا میگه جعل و کل من الجزم فل کلام مکان صاحبهی لنکتتن. این لنکتتن یعنی نکته میخواد، و الا قلب به درد نمیخوره. بعد دقت کنید، این لنکتتن ما نمیتونیم تعریف قلب مکانی قرار بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه نکته داشتن باعث نمیشه که قلب مکانی پدید بیاد. نکته داشتن علت پدید اومدن قلب مکانی نیست. لذا این تعریف، این جزء تعریف نیست، بلکه علت نکته داشتن علت مقبولیت قلبه. این ریاست جمهوری دیگه، این آقا بازه، هر کی دوست داره بیاد رئیس جمهور بشه. میبینید یه آدم های عجیب غریب میبینید که خونه شونو نمیتونن به چرخونه، اون موقع میبینید مملکت به چرخونه بودن دیگه. انتخاباتی که دفعه قبل سیریاش هم پخش شده بود، این آدم های عجیب غریب میبینیدن کاندیدای رئیس جمهوری قشنگ، حتی گاهی بعضی اینا رو مثلا تایید هم میکردن. ولی خب باز این کجا و اون کسایی که واقعا مثلا اهلش هستن کجا؟ این اینجوری آقا بیاد نداره، شما رئیس کاندیدای رئیس جمهوری، ولی این که مقبولیت داشته باشی مسئله دیگه. الان میگه که آقا همه اینا میشه قلب باشه، یعنی شما هر چی بخوای جابجا کنی قلبه، اما مقبوله؟ نه، میگه نکته باید داشته باشه. لول نکته ظاهرش اینه که داخل در تعریفشه، ولی حقیقت مطلب اینه که این نکته مصحح و مجوز و علت مقبولیت قلبه، نه حقیقت قلب. اگر کتاب مثلا میگفتیم غیر جواهر بود نکته میگفتیم برش، حالا یه نکته بگیم، شاید وجه این که نورده تو تعریف اگه تو ذهنش بوده به خاطر این باشه که میخواد بگه که قلبی که نکته نداشته باشه اصلا قلب نیست، با اینکه واقعا قلبه ها، ولی میخواد بگه که قلبی که نکته نداشته باشه قلب نیست، یا اینو میخواد بگه، یا اینکه یعنی مبالغتا میخواد اینو بگه، میگه بابا قلبی که نکته نداشته باشه هم قلبه دیگه، میگه نه آقا من به این قلب نمیگم، این قلبی که نکته نداشته باشه به درد نمیخوره، چون به درد نمیخوره قلب نیست. اون کاندیدای جمهوری که چون مقبولیت نداره میگه آقا تو کاندیدا نیستی، میگه من هستم، میگه چه فایده، چون فایده نداره نفت میکنیم کلا نداره. یا همین که میخواد بگه که تو بلاغت به این میگن قلب، یعنی اگر قلب مکانی نکته‌ای نداشته باشه اصطلاحا بهش قلب نمیگن، ولی این دیگه کمی خلاف ظاهره به خاطر اینکه بهش میگن، خودشون گفتن که میگیم منتها مقبول نیست، این کمی خلاف ظاهره. بله اشاره بشه؟ نه، این اینجوری نیست. تعریف به غایت تعریف عرضیه، تعریف یا به ماهیت یا به علل اربعه، تعریف وجودیه که فایده باید توش اشاره بشه، اما تعریف ماهوی اینجوری نیست. این تعریف ماهویه. آره، این اصلا تعریف ماهویه، حقیقتش رو میخواد بیان کنه. اون مشتمل بر علل اربعه چیز دیگه. کل مبالغته. خب حالا نکته چیه؟ نکته یه نکته میگیم دیگه، حالا یه مثال میزنیم، نکتهش مبالغه است. مبالغه خودش نکته خوبیه دیگه. کل مبالغته فی قول رؤبت ابن العجاج. تو مغنی اگه ملاحظه کرده باشید آدرسی که دادم قاعده 10 از باب 8م عرض شد که اونجا مراجعه کنید، اونجا داره که و اکثر وقوعه فی شعر. ابن هشام گفته بود که غالبا قلب مکانی در شعره. کمه تو قرآن هم اختلافیه، مغنی مفصل 5-6-7-8 مثال زده بود، اختلافیه، یه دی میگن قلبه یه دی میگن قلب نیست. حالا منظور این که بیشتر تو شعر تا اینکه تو نثر باشه. کل مبالغت فی قول رؤبت ابن العجاج، اومده گفته که و مهمتن مقبرتن ارجاؤه که اند لون ارضه سماؤه. مهمه آخرش هم هیه ها تا نیست، مهمه مهمه به معنای بیابانه و مهمهن، نه مهمهن غلطه، مهمهن مهمهنه مهمتن مهمهن و مهمهن. مهمه به معنی مفازه، به معنی گفتن بیابان، صحرا. مغبره، مغبره به معنی از غبار مشتق، یعنی غبارالود، فارسیش میشه غبارالود، چیزی که رنگ غبار رو داره. رنگ غبار چه رنگیه؟ خاکستری میشه دیگه. ارجا جمع رجاه، رجاه مقصور نه ممدود، رجا قطره رجا شنیدید دیگه، اونجوری نوشته میشه. رجا به معنی طرف، گوشه، ناحیه. طرف و گوشه و ناحیه رو میگن رجا. ارجا جمعش این نواحی، اطراف. نه این ممدوده، مفردش ممدود نیست. که انه که مشخصه، لونم به معنی رنگ، ارض و سمام که مشخصه. این واو و مهمهن هم واو ربعی گفتن، لذا مجرور میخونیم و مهمهن، چه این رب مهمهن. من مغبرت نرجه میگه چه بسا صحرا و بیابانی که اطراف و نواحیش انقدر غبارآلوده که ان لون ارضهی لون و سماه. اینجا یه لون و مضاف افتاده، نه اینکه از شعر افتاده باشه، در تقدیره که ان لون ارضهی لون و سماه. خب ببینید، رنگ خاکستری برای آسمون یا برای زمینه؟ برای زمینه دیگه. اینم به خاطر خب خاک و غباری که تو زمینه. اگر ما بخوایم این دوتا رو تو این رنگ به هم تشبیه کنیم، چی رو به چی تشبیه میکنیم؟ آسمون رو به زمین. میگیم آسمان شبیه زمین است در رنگ خاکستری، یعنی در غبار، رنگ غبار گونه، غبار آلود. خب الان شعر اسم کنده چیه؟ لون ارزهیه. خبرش چیه؟ لون سماه، که گفتیم یه لون در تقدیره. میگه گویا که رنگ زمین شبیه رنگ آسمونه. خب این اگه منظورش این باشه مثلا آبیه، خب تشبیه درسته، این مراد نیست. چرا مراد نیست؟ چون این شعر در وصف جنگ گفته شده. یه جنگ اتفاق افتاده، دیدی که تو صحرا جنگ بشه چی میشه؟ این غبارا میاد بالا، همه غبارا میاد بالا، میره اطراف و نواحی، آسمون تیره و تار میشه. آسمون نه اینکه بالای بالا، سما یعنی کلا بالا رو میگن دیگه، همینقدر که میاد بالا به فاز چند متر، حالا چند متر میاد بالا، این گرد و خاک میگیره، لذا این بالا رنگ خاکستری میشه. خب این شاعر میخواد بگه که انقدر این جنگ شدید بوده و انقدر این در حقیقت شدید بوده و زیاد بوده که باعث شده که رنگ آسمون شبیه رنگ زمین بشه. اینو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه غبار اومده بالا، میخواد شدت جنگ رو بگه، انقدر جنگ شدید بوده که رنگ آسمون شده رنگ زمین. منتها برمیداره برعکسش میکنه، اینو میخواد بگه، میگه رنگ زمین شبیه رنگ آسمون شده. یعنی اینی که خیلی مبالغش بیشتره، یعنی انقدر این جنگ شدید شده، هرچه خاک و گرد و خاک رو زمین بوده رفته هوا، این آسمون انقدر غبارآلود شده که من اومدم الان زمین رو تشبیه کردم با آسمون، گفتم این زمین دیگه خیلی خاکی رو زمین نیست که، چقدر شبیه آسمونه. به این میگن در حقیقت تشبیه مقلوب که بر مبالغه است. انگار شما میایید میگید که مثلا زید شبیه شیره، همین که تو سویوتی هم یه جا خونده بودید دیگه، تو عطف البیان اون اولش، یه موقع میاد برعکس میگید، میگه شیر شبیه زیده. اینو کجا میگید؟ جایی که زید انقدر شجاع باشه که شجاعت از شیرم بیشتر باشه، شیر رو میایم بهش تشبیه میکنیم. اینم انقدر گرد و خاک رفته بالا تا جایی که انگار زمین رنگ خاکستریشو گویا از دست داده، ما میایم آسمون رو شبیه زمین رو تشبیه با آسمون میکنیم، نه برعکس. خب لطیفه، اصلا کلا مبالغه در تشبیه مغلوب مبالغه داشته باشه خیلی لطیفه. قلب مکانی رخ داده که ان لو، نه در حقیقت این خبر بوده اومده اسم شده، ولی مبالغه داره، مقبوله، میشه قلب حسن. کل مبالغه فی قول رابط ابن العجاج و مهمهن روی رب مهمهن مغبرت ارجاؤه که ان لو نرزید لون سمائهی، ای که ان لو نه سمائهی. این اصلش اینجوری بوده ها، لغبرته ها به خاطر غبارآلود بودنش لون و ارزهی. این مولا فردوسی هم یه شعر داره میگه ز سم سطوران در آن پهن دشت، زمین شش شد و آسمان هشت گشت. این هفته زمین داریم هفته آسمان دیگه. میگه انقدر این تو جنگ اومدن این اسبا اینجوری کوبیدن به زمین، یه طبق از زمین رفت آسمون، آسمون هفتایی شد هشتا، زمین هفتایی شد شیشتا. مبالغه عجیبی داره، مثل ستوران درم پهندش، زمین شش شد و آسمان هشت گشت. کن لون سماهی لغبرت ها لون هرده و قلبه شاعر مبالغتن فی وصف لون سماه بالغبره، مبالغه کرده در این که رنگ آسمان رنگ خاکستریه، حتی ساره به حیثو یشبه به لون الارض، تا جایی این لونش غبارآلود و رنگ خاکستری داره، تا جایی که ما باید آسمان رو تشبیه به زمین میکردیم، اومده این زمین و رنگ زمین رو تشبیه به رنگ آسمان کرده، تا جایی که به حیثو یشبه به لون الارض تشبیه شده به اون رنگ زمین. آره. خبره ظاهرن اومده قبلا، اومده فکر کنم، من جدید نگاه نکردم، ایشون که میگه اومده دیگه. خب اینم تموم شد. و نحو ادخلت الخاتمه فی اصبعی، خیلی جالبه این چیزش، ولی دست ادخلت اصبعی فی الخاتم، تو خاتم 14 لغته، هر جور دوست داشتیم بخونیم. خاتم، خاتم، ختم، خاتوم، خاتام، خاتیم، خاتوم، خاتام، خاتیم، 14 جور خونده شده دیگه. هر عشقتون کشید بخونید اینو. خاتم، خاتم، خاتم. اینو من اولین بار تو چیز دیدم، علوم العربیه. شما علوم العربیه رو مراجعه کنید، وسطاش بود، نمیدونم کجاشه. البته قسمت عربی شال ممکن تو فارسیش نباشه. نوشته بود 14 تا لغت داره. ما هم 14 تا معصوم داریم، هر کدومم یک خاتم عالمن، چه 14 لغت. این لغت بعدیش هم جالبه، اصبعم، اینو شما 9 جور میتونی بخونی. صادش رو ساکن کن، همزه و باش رو هر جور عشقت کشید بخون. اسبو، اسبع، اسبو، اسبه، هر جور عشقت کشید میتونی بخونی. اینم تو کتاب ادب الکاتب ابن قتیبه نوشته، اونجا نوشته 10 مدل میشه خون. 9 تا اینه، یه لغت هم داره که یه لغت دیگه هم داره که این شکلیه. 9 جور یعنی همزه شو 3 جور میشه خوند، باش هم 3 جور، 3 تا 9 تا. 9 تا لغته. این جمله شما خلاصه شما چشاتو بدم بخون، هر جور خوندی درسته. حالا دیگه لغت اومده دیگه. معروفه در همه خاتمه، معروفش خاتمه، اونم معروفش اصبع. معروف‌ترین لغتش به کسر همزه و فتح باه. خب ملقیات ادخلت اسبعی فی الخاتم و عرضت الناقة على الحوض و ملقیات عرضت الحوض على الناقة. میگه که اینم قلب مکانیه، میگه انگشته رو تو انگشتم داخل کردم. دقت کنید، این انگشتره رفت تو دیگه، انگشته رو داخل انگشتم کردم. اول که انسان میشنوه خب میگه هیچ مورد نداره که انگشتر رفت تو انگشت. واقعا انگشتر رفت تو انگشت، انگشت رفت تو انگشتر. ظرف و مظروف کدومه؟ فی مفید ظرف و مظروفه دیگه، همیشه مدخولش میشه ظرف. اینجا انگشتر نرفته تو انگشت، این به صورت اگه محیطه، چون ظرف محیطه به مظروفشه. این در حقیقت انگشتر که درست انگشتر حرکت کرده به سمت انگشت، ولی واقع مطلب اینه که من انگشتو کردم داخل انگشتر. این میشه قلب مکانی. تو فارسی هم میگیم انگشتر رو در انگشتم داخل کردم. خب چون فی خودش اینجا قرینه است. فی قرینه است که اون چیزی که در عالم خارج ما میبینیم واقعا انگشته که داخل انگشتر میشه. پس انگشتر اینجا چه کاره؟ پس این نکته داره قلب. میگم اگه نکته نداشت طبق نظر کتاب قبول نبود. نکتهش چیه؟ چرا اینجوری گفتیم؟ خب این آدم بگو انگشتم رو داخل انگشتر کردم. نکتهش چیه که برعکس میگه انگشتر رو داخل انگشتم کردم؟ میگه بخاطر اینکه تو انگشت رو ثابت نگر میداری، انگشتر رو میبری به طرفش. همین که این به این طرف میره، در حالی که تو مظروف مثلا شما یه قند میخواید بندازید تو آب، قند رو اینجا نمیگیرید که آب رو بکنید توش، اینجوری که نیست. یه قند رو اینجا بگیرید آب رو بکنید تو قند رو بندازید تو آب. مظروف نوعا میره میفته تو ظرف، منتها اینجا برعکسه، ظرف رفته به طرف مظروف. همین چون اینو داری حرکت میدی به طرف انگشت، اینجوری گفته شده. لذا این نکتهش یعنی در حقیقت به خاطر اون چیزیه که خلاف مرسومه، یعنی نوعا ظرف مظروف به طرف ظرف میره، اینجا چون ظرف به طرف مظروف میره لذا اینجوری تعبیر کرده. خب این است. و عرضت الناقة على الحوض و القياس عرضت الحوض على الناقة. عرض میگه عرضت الناقة على الحوض، یعنی شطور رو برداشتم بردم کنار حوض که آب بخوره. عرضه کردم شطور را بر حوض که آب بخوره، بر اونجا آب بخوره. گرفت دهنه این شطور گرفته برده به طرف حوض، اونجا گفت آب بخوره. میگه قاعدش اینه که باید بشه عرضت الحوض علی الناقه، حوض رو عرضه کردم بر ناقه. علتش چیه؟ اینم باز قرینه خارجی داریم. علتش اینه که نکته قلب اینجا باز مثل قبلیه. الان حوض رو به طرف شطور میبرن یا شطور به طرف حوض؟
شطور رو میبرن دیگه، حوض که تکون نمیدن که، حوض همونجاست شطور رو میبرن. همین که شطور رو میبرن به طرف حوض، این شده عرستل ناقطه علی الحوض. ولی چرا یعنی قانونش اینه که برعکس گفته بشه؟ به خاطر اینکه مثلا من میگم کتابو به شما عرضه کردم، همیشه خب من عرضه، یه نفر میخواد که عرضه کنه، اون متکلمه، یه معروض داره یعنی عرضه شده، یه معروضون علیه داریم یعنی چیزی که بر آن عرضه شده، یه چیز رو برش عرضه کردی، معروضون علیه. میگن معروضون علیه کسیه که شعور و ادراک دارد. چرا اینجوریه؟ بخاطر اینکه مثلا من میگم کتابو به شما عرضه کردم، عرضه کردم که چی بشه، که چی بشه، شما نگاش کنی خوشت میاد خوشت نمیاد، میخوام به شما بفروشم، میخوای شما به کسی بفروشی، شما باید سر و کار داری. میام آقا میگم کتاب به شما عرضه کردم، خب نگاه کن بهش. من باید به یه نفر بتونم، من باید به کسی عرضه کنم که بتونه یه کاری بکنه، و الا من بیام میگم آقا این شال گردن رو به این عرضه کردم، که چی حالا مثلا این چیکار میخواد بکنه اینو؟ این شال گردن رو من به این تخت پاک کنه عرضه کردم، تخت پاک کنه میخواد الان چیکار کنه اینو؟ باید یک شعوری داشته باشه، ادراکی داشته باشه که با این شال گردن میخواد یه کاری بکنه. چون اینا از خارج میدونیم که معروضون علی، باید شعور و ادراک داشته باشه، و اینجا حوض نیست که شعور و ادراک داره، بلکه شطوره که شعور و ادراک داره. شطور میخواد چیکار کنه؟ حوض میخواد آب بخوره. پس درستش اینه که حوض را بر شطور عرضه کردن، بله شطور را بردم پیش حوض. ببین اینا رو اشتباه نکنید، ما تو این کلام اگر میگفت که شطور را بردم پیش حوض کاملا درست بود، قلب مکانی نبود، شطور گرفتی بردی پیش حوض. ولی ما اینو نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم عرضه کردیم شطور را بر حوض، در حالی که شطور را به حوض عرضه نکردیم. عرضه معنیش توش این خوابیده که آقای حوض بیا این شطوره، اونم میگه دست در نکنه، خب برو دیگه من باش کار دارم. نه، به شطور میگن آقای شطور یا خانم شطور بیا این حوضت که بیا ازش آب بنوش، اونم میگه تو برو من خودم آبمو میخورم. پس معروضون علیه باید شعور و ادراک داشته باشه. لذا عرضتون ناقط علال حوض بلکسته. لذا بعضی اومدن تو این آیه قرآن که یوم یعرضون الذین کفروا علی النار، تو مغنی هم بود اینو گفتن از باب قلب مکانی، کافران بر آتش عرضه نمیشوند، بلکه آتشی که بر کافران، بله کافران و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرا، میگیرن میکشن به طرف آتیش، ولی آتیش چون ادراک نداره، اینا ادراک دارن، اومده آتیش رو عرضه کرده بر اینا، در حقیقت قلب مکانیه. بعد اینجا یه نکته لطیف‌تر هم وجود داره، علاوه بر اینکه کافران رو میخوام ببرن به طرف آتیش، کافرها چون کافران غیر زی شعور فرض شدن، نار با شعور فرض شده. نار انقدر شعور داره که میگه حلم تلت فتقول حلم مزید، بالاخره زبانه میکشه، برای خودش شعوری داره. آتیش خودش شعور داره، ولی این آدمای کافر اولایی که کل انعام بله هم ازل آدمای بیشعور نفهمی هستن. واقع مطلب اینه که آتیش شعور نداره، کافران شعور دارن، ولی اونجا حالتیه که در حقیقت علاوه بر این که نکتهش، یعنی اینجا نکتهش دوبله، دوتا نکته داره، یکی اینکه این کافرها رو چون میکشیم به طرف آتیش میبریم اینجوری تعبیر شده، یکی هم اینکه این کافرها به صورت بیشعور فرض شدن که انگار ما بریم پیش یادم باشعور، آتیش باشعور میخواد اینا رو بگیره، نور الله المقدر، ولی در واقع برعکس. نه اونجا قهریه دیگه، اشکال نداره، ما هم گاهی شطور میگیریم کلش رو میکنیم میگیم بخور، اون دیگه خیلی چیز نیست. یعنی درسته که حتما تو من مثال زدم تشبیه کردم، حتما اینجوری نیست که باید بذاریم به اختیار خودش، گاهی نه آدم کله رو میگیره میگه بخور و بالاخره همینقدر که ادراک داشته باشه کافیه. آره گفتیم معروضون علی بیشعوره، اینجا برعکسه، شعور داشته باشه، ادراک حیوان باشه، انسان باشه، بفهمه، جماد نباشه، بالاخره درکی داشته، زی شعور دیگه، نه عقل که حیوانم بگیره، یه چیزی که بالاخره بفهمه، یه چیزی که با معروض یه کاری بکنه، یه کاری باش داشته باشه.
اینجا با اون رو
نه اینجا نکتهشون نیست، این فقط همینقدر که ما داریم شطور رو میبریم به طرف خود همینقدر شده به معنای کنه، همینقدر نکتهشه که چون اینو داریم حرکت میدیم. معمولا مثلا ببین من نوعا اینجوریه تو عرضه، وقتی میخوایی سوره عرضه کنی کتابو میام به شما عرضه میکنم، کتابو به طرف شما میارم، هیچ وقت کتاب اینجا نگه نمیدارم اینجوری بگیرم شما رو به طرف کتاب بیارم. ولی اینجا چون برعکسه ما داریم در حقیقت شطور رو میبریم به سمت حوض، اینجوری تعبیر شده. این نظری کتاب. تو حاشیه سیالکوتی یه دو تا نظر دیگه نقل کرده تو عرض سه تا قوله، یکیش همینی که خوندیم که معروضون علی باید شعور و ادراک داشته باشد. این نظر کتاب میشه، طبق این نظر آیه قرآن یا این مثالی که ما خوندیم میشه قلب مکانی. سیالکوتی دو تا قول دیگه نقل کرده، یه دو مدن گفتن که معروض همان محرک است، یعنی چیزی را که حرکت میدهی عرضه میکنی. میگه کی گفته معروض من علیه باید شعور داشته باشه؟ همینقدر که شما یه چیزی رو که میبری به طرف یه چیز دیگه، اون چیزی رو که میبری میشه معروض. اگر اونجوری باشه عرض تو ناقص علال حوض دیگه قلب مکانی نمیشه، بخاطر اینکه شطور برمیداری میبری طرف حوض دیگه. کی گفته تو معروض علیه باید شعور داشته باشه؟ این زده زیرش منکره اون مطلب اولیه. بعد طبق قول این 180 درجه برعکس بالایی میشه، عرض سلحوزه الان ناقه میشه من قلب مکانی، یعنی خیلی برعکس میشه. ما دو تا مثال داشتیم دیگه، عرض تو ناقته علال حوز، عرض سلحوزه الان ناقه. طبق قول اول قلب مکانی کدوم میشه؟ این میشه قلب مکانی طبق قول اول. طبق قول دوم این میشه قلب مکانی، 180 درجه برعکس میشه. چرا؟ چون قول دوم میگه که این درسته، هیچ مشکلی نداره که شطور همین که میبری به طرف حوض میشه عرضه. عرضه کی گفته بود معروضه نباید شعور داشته باشه؟ مخاطبش میگه، میگه من گفتم، میگه تو بیجا کردی. یه کمی دعوای سخته، اینو باید خودتون تشخیص بدید. من دیگه اول روزم کتابو، حالا اینجا نظردانی که مشکله، چون واقعا باید ببینید چجوریه قضیه. حالا یکی این قولا رو باید انتخاب کنیم. حالا این قول داده زیرش دیگه میگه این دومی قلب مکانی. خب اینم یه قول سومی هم وجود داره که میگه که عرضه یعنی اظهار شیء لشیء مطلقا. خود سیالکوتی همین رو قبول کرده، دلیلی هم نداره، میگه به حول حق نظرش اینه، دلیل خاصی نداره. میگه عرضه نه باید معروض نه شعور و ادراک داشته باشه، نه باید معروض همون محرک باشه. همین که یک چیزی رو کنار یک چیز دیگه اظهار میکنی نه میبری، همین که یک چیزی رو کنار یک چیزی اظهار میکنی اینو بهش میگن عرضه. حالا میخوای اینو به طرف اون ببری، اونو به طرف این ببری، این ادراک داشته باشه، این ادراک داشته باشه، هیچ کدوم ادراک نداشته باشه. اظهار یعنی در حقیقت مجاور هم قرار دادن، یه معنی عام میه دیگه. چی؟ نه درسته، معروض هم محرک، یعنی مفعول به بلا واسطش هم محرکه، یعنی اون چیزی که عرضه میکنی همونی که حرکتش میدی. آره، تو واقع بین شطور و حوض چی رو حرکت میدی؟ همون میشه معروض. پس این میشه طبق عرض، این میشه قلب مکانی، برعکس میشه دیگه. آیه طبق این قول میشه قلب مکانی، طبق این دوتا قول آخری نمیشه قلب مکانی. طبق این نه دیگه، این وقتی میگه معروض همون محرکه، آیه طبق عرض میشه، آیه قشنگ معنا میشه، منتها قلب مکانی دیگه نمیشه. میگه اینا چیا رو میبری طرف آتیش، میبری طرف کفار یا کفار طرف آتیش؟ کفار طرفش آیه درسته دیگه، مورد نداره، یعنی قلب نیست اینجا طبق قول دوم. میگه همینقدر که اینو میبری چیه؟ قول سوم میگه اظهار شیء لشیء مطلقا. در نتیجه طبق قول سوم این دوتا مثال هیچ کدام قلب مکانی نیست، هیچ کدوم قلب مکان نیستش. سه تا قول انتخاب با خودتون که کدوم این قول رو بپذیرید. من اول قول کتاب توضیح دادم کامل که چه چیزی خب متول اینا هم همینو ورزش من خب سیالکوتی مثلا قول سوم انتخاب کرده. این همین سه تا تو مغنی هم بودا، تو مغنی بود که عبارتش این بود که عرض تل ناقت علل حوض گفته به قلب مکانی، گفته بود که سعلب تو کتاب نمیدونم امالیش گفته که عرض تل ناقت علل حوض مغلوبه، عرض تل حوض علل ناقه مغلوبه، یعنی قول دوم. بعد گفته بود و قیل لا 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 قلب فی کل من هما، یه همچین چیزی تو مغنی بود که بعضی هم گفته این سه تا قول تو مغنی بود. اونتا توضیحش تو حاشیه سیالکوتی صفحه 340، صفحه 340 اونجا داریم. به خاطر اینکه هم وقتی شطور میبری پیش قول مهم نیست که شطور رو بردی یا مهم نیست که شطور دیشوره، مهم اینه که این دوتا رو کنار هم قرار دادی. چه بخوای بگی حوض رو عرضه کردم به شطور، شطور رو عرضه کردم به حوض، همین که بالاخره دوتاش کنار هم قرار گرفتن میشه عرضه. هیچ کنم خلاف اصل نیست که بگی. یه مثال هم قشنگ زده بود تو مغنی، میگفت ادخل تو القلن صوبتا فی رأسی، میگه کلاه کردم تو سرم. اینم زیاد میگیم کلاه کردم تو سرم. خب سر میره تو کلاه یا کلاه میاد تو سر؟ سر میره تو کلاه. اینم واقعا قلب مکانی مثل همون ادخل تو القلن صوبتا فی رأسی. آره امنان داره اصلش قلب منتها شایع شده باشه. شویو به قلب که ضرر نمیزنه که. نکته نبیم این نکته دا، یعنی عرب چرا اینو شایع کرده؟ چون نکته داشته، اینجوری باش برخورد میکنیم. یعنی یه نکته عمومی داشته به خاطر همون شایعش کرده، نه اینکه یه نکته ماورای اون، نه نکته دیگه نمیخوایم، همینقدر که عرب میگه دیگه کافی. خب از ثالث از تعبیر عن المضارع به لفظ الماضی و عکسه و عکسه. این عن المضارع غلطه. این حالا برای اینکه درستش کنیم بزنیم چرا غلطه، بعد بگیم حالا درستش میکنیم. چون ما از مضارع هیچ وقت تعبیر نمی کنیم، همیشه معبرون عنه باید معنا باشه. مضارع لفظه، معنا نیست. باید بشه یا از تعبیر عن معنی المضارع یا باید بشه از تعبیر عن المستقبل. ما از زمان تعبیر میکنیم به یه لفظی معبرون. دلیلش اینه که میگم تسامح تو عبارت یا غلطه، بخاطر اینکه معبرون عنه ما باید معنا باشه، از یک معنایی به یه لفظی ما تعبیر میکنیم. اینجا معبرون عنه ما مضارع، مضارع علمه در کلام، یعنی تو ادبیات علمه برای یه فعلی. مضارع اسم یک فعلیه، اسم معنا نیست که. لذا باید بگیم ان معنا، رو یه معنا در تعبیر بگیریم یا کلا خطش بزنیم بکنیمش مستقبل. نه هیچی نمیشه. مثلا اون بابا اون موقع باید از تعویض اون بابا باید ببینیم متعدی میشه یا نه. مثلا اول زخو انهو به اینجوری نمیگن تو تضمین، باید هرچی که با بند و بیلش که چیز میشه متعلق میشه تونم بیاد. اگر تعویض یه مفعولشو با ان میاد یکیش با با میاد بله میشه، اگه بیاد فکر نکنم بیاد. خب گاهی میاییم از آینده تعبیر، از آینده به لفظ ماضی تعبیر میکنیم و برعکس. اینم خلاف مقتضای ظاهر حال دیگه. حواستون باشه چی داریم میخونیم. ما اون اول صفحه قبل گفتیم که و بقیه من هذا القبیل عنوان اخرى، یعنی اصل اینه که من گذشته رو با ماضی بگی، آینده رو با مضارع، ولی گاهی برعکس. یک، فمن اعراض التعبير عن المضارع بلفظ الماضي التنبيه على تحقق وقوعه نحو قوله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوا اي ياتي. میگه عجله نکنید، امر خدا قطعا می آید. معنای آیه اینه می آید، ولی تو عبارت اومده که امر خدا آمد یا نیومده که. نه آمد یعنی قطعا دیگه، چون میاد با ماضی سازگاره. چرا؟ بخاطر اینکه ماضی قطعیاتو میگه، چیزی که اتفاق افتاده و تموم شده رفته همیشه مضارع مشکوکه، ماضی که مشکوک نیست که. طرف یه موقع میبینید مثلا خیلی شده ها، رفیقتون به شما زنگ میزنه میگه که کجایی؟ میگه اومدم. 5 دقیقه مونده برسه ولی میگه اومدم، نیومدی، میآیم. ولی خیلی شایع اومدم، اومدم یعنی اومدم دیگه، بابا جون دیگه اومدم یعنی میآیم قطعا یعنی اومدم. ولی اومدم غلطه، یعنی به حسب وضع لغوی نیومده، ممکنه همونجا خدای نکره ماشین بهش بزنه که همونجا از دنیا بره، دیگه اومدم دروغ میشه. ولی این چون قطعی گرفته که میرسه تا 5 دقیقه دیگه میگه اومدم. یه دونه چند وقت پیش یه نفر زنگ زد، همون طلبه های معصومیه به من، همون ایام محرم و اینا بود، گفتش که تو همون مباطل و اینا اومده که حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی اومدن پیش امام حسین علیه السلام تعبیرشون این بود که یا ابت القتلو العتشو قتلنی و ثقل الحدید اجحدنی، که عتش منو کشت و سنگینی سلاح، چون حضرت علی اکبر حالا جمعون بوده، حالا 22 چند سالش بوده، بالاخره مشکل دیگه شمشیر سنگین میخوای برداری، حالا یه بار دو بار بزنی ولی بخوای هی باهاش بجنگی قدرت قوی میخواد. بعد حضرت اون مستقل الحدید اجهدنی، یعنی سنگینی آهن و شمشیر منو حسابی به سختی انداخته و چیز کرده. این میپرسید که چرا اینجا تعبیر شده که العتشو قتلنی؟ خب معنی لغوی اینه که عتش منو کشت. حالا شما چون تو فارسی همینو زیاد میگن خیلی مورد توجه واقع نمیشه که تشنگی منو کشت، میای شما خودت آب میخوای میای بینه میکنه میگه آب بده زود باش تشنگی منو کشت. خب قطعا اولا مورد قتل اینجا که چیزه مجازه، چون واقعا نکشته، حالا بعدن هم معلوم نیست بکشه. این که چرا اومده به جایی که العتشو یقتلنی منو میکشد تعبیر شده به العتشو قتلنی، نکتش چیه؟ من همینو بهش گفتم، گفتم که این انقدر عتش براش غالب شده خواسته مبالغه کنه که چون اگه با این وضعیت بخوام پیش برم قطعا مرگم حتمیه، ولی ذا تعبیری به ماضی کرده الا علتشو یقتلنی، ولی میگه علتشو قتلنی. همین حالت ما تو عرفم داریم، میایم به این نفر آب به شدت عتشی میگیم عتش منو کشت، کجا کشته؟ نکشته که، میگه با همین وضعیت پیش برم قطعا میمیرم، تعبیر میکنه به ماضی. خب ب التنبيه على قرب الوقوع نحو قد قامت الصلاه اي قرب القيام لها. خب قد تو مغنی خوندید؟ بله نخوندی. اینجا قد حالا تو مغنی میاد، بعد اونجا که داره که قد معانی مختلفی داره، سر ماضی در بیاد قبلا هم خوندید دیگه، به معنی توقیعه و یعنی در حقیقت میاد زمان ماضی رو میکشونه به نزدیک زمان تکلم. وقتی میگه قد قام الامیر یعنی همین الان ایستاد، یعنی قد قامه یعنی همین الان ایستاد. این دلالت میکنه گاهی قد بر قرب وقوع یعنی نزدیکی وقوع. وقتی میگیم قامت الصلاه یعنی اینکه نماز برپا شد، در حالی که واقعا هنوز برپا نشده، برپا میشود، ولی با قدی که میاد این قد میفهمونه که نزدیکی که برپا بشه، قرب وقوع رو میفهمونه. ولی نکتهش که اینجاست اینه که این قد قد ماضی رو مضارع نمی کنه، قد قرب وقوع رو می فهمونه. قد میگه که همین نزدیکی هاست که در حقیقت این اتفاق بیفته، ولی خود قامت به معنای برپا شده، در حالی که هنوز نماز برپا نشده میخواد برپا بشود. لذا این قد اینجا کمک میکنه، ولی در حقیقت قامت به معنای تقومه باز، نه اینکه قد میاد قامت به معنای تقومه میکنه، قد معنی خودشه، منتها با قامت با قد قرینه میشه که مراد چیه. اگه تقد با مضارع میومد تعللش فهمیده میشه، اون موقع قد نمیومد. اگر مضارع میومد قدم میومد قد نمیومد، چون ماضی اومده قد اومده. حالا من یه آدرس میدم، اینو دو جا خیلی خوب بحث کرده، یکی شرح رضی حروف فهرستش و جلد چهارم میشه، جلد آخر حروف توقیع، همون یکیش قده، همون فهرستش و باب حروف شرح رضی کافیه، حروف توقیع اونجا قد و خیلی جالب رضی بحث کرده. کم حاشیه شمنی بر مغنی جلد دو صفحه 9، همون اوائل جلد دو میشه دیگه، جلد دو صفحه 9، ایشون هم اونجا مطالب جالبی داره. جیم از تفاول نه و این شفاعت کلا تذهب معی، اگر خدا شفاعت بده با من میایی، قبلا خوندیم دیگه اینا رو. ان بیشتر مضارع سازگاره. چرا شفا میاد؟ شفا که ماضیه، در حالی که معناش مضارعه. بخاطر تفاعل، اگه خدا شفات بده یعنی خدا ان شاءالله شفات بده، یعنی داده. بعد میگفت ان تشفل ان یشفی کل ان یشفک الله تذهب معی. تعبیر از مضارع مستقبل به ماضی شده به خاطر تفاعل فاعلی که داده. دال التعریض نحو قول تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک، فيه تعريض للمشركين بانهم قد حبطت اعمالهم. تعريض يعني چی؟ گوشه زدن. گوشه تو گوش زدن. نحو قول تعالی لئن اشركت، میگه ای پیغمبر، مخاطب پیغمبر، ای پیغمبر اگه تو مشرک بشی عملت کلا باطل میشه. ببینید این یحبتن هیچ موردی نداره، یحبتن فعل مضارع، اینم بر سر مضارع داخل میشه. اما تو اشرکت چی شده که خطاب به پیغمبر شده؟ چرا به پیغمبر؟ واقعا اگه پیغمبر همچین چیزی به صورت عادی امکان پذیر نیست، ولی چی شده که تعبیر شده به پیغمبری که مطمئنیم که مشرک نمیشه؟ خداوند به ماضی تعبیر کرده. اگه اینجا بخوای بگی تحقق الوقوعی که خیلی بده که، یعنی پیغمبر حتما مشرک میشی ها، این که نیست. پس چی نکته چیه که میگه اشرکت اگر مشرک شدی؟ معنیش اینه که اگه مشرک شدی در آینده. چرا اینجوری تعبیر میکنی؟ میگه یه جوری تعبیر میکنی انگار مشرک شدی. خب چون میدونیم مخاطب ما پیغمبره و پیغمبر به خاطر تحقق الوقوعش نیست، داره گوشه میزنه به کسایی که واقعا مشرک شدند. آره، منتها به در روی دیوار میشه همه خودش تعریض است، منتها این ماضی اینجا خیلی کارسازه. اگر مضارعم بود تعریض رو با قرینه میشد فهمیده، منتها این که اشرکت اومده توش اشاره است که مخاطب ما که مشرک نشده نه قطعا خواهد شد. پس چرا ماضی اومده؟ میفهمیم نظر به یه چیز دیگه داره، یعنی غیر مخاطب ما مشرک شده، منتها از باب تعریض میشه به در میگه دیوار بشنمه. داریم به پیغمبر خطاب میکنیم، میگیم پیغمبر تو با این عظمتت اگه مشرک بشی اعمالت باطل میشه، چه برسه اینایی که مشرک شدن یعنی اعمالشون باطله. این نکتهش میشه. فیه تعریض للمشرکین انهم قد حبطت اعمالهم. اینم خواستیم با متول صفحه 164 توضیح داده، اگه توضیح بیشتر خواستید متول صفحه 164. و من اغراب التعبير عن الماضي، این عن الماضی غلط نیست. عن الماضی میتونیم بگیم یعنی عن زمان الماضی، اون موقع دیگه هیچ تسامحی اینجا وجود نداره. به لفظ المضارع حکایت الحالت الماضیه به استهزار صورت الغریبت فی الخیال که قوله تعالی والله الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا. میگه شما حالت، حال ماضیه رو یعنی اون حالتی که گذشته رو حکایت میکنی به این که حاضر میکنی یک شکل و هیئت عجیب غریبی رو در خیال. سگ اصحاب کهف خوندید دیگه تو صمدیه، این قبلا اون حالتی رو که تو غار داشته اومده بود جلوی دهنه غار دستشو اینجوری گذاشته بود و کلبهم باستون ذراعیه بلبسید. اینجا باست با این که به معنی ماضیه ولی عمل کرده، اومدن اینجوری توجیه کردن که مراد اینه که چون داره میاره تو فضا، انگار مثل فیلم سینمایی میخواد جلوتون نشون بده اینو، لذا انگار سگ الان جلوتونه میگه نگاه کن سگ رو اینجوری دستشو گذاشته به همین هیئت. اینو میگن حکایت حالت ماضیه. الان میگه خداوند متعال کسیه که بادها رو فرستاد. خب همون موقعی که فرستاد اینا ابرش هم کرد دیگه، یعنی ابر شدن و ابر رو یه جا جمع کرد و بارون اومد. ولی میگه فتثیر سحابن، یعنی میخواد شما الان تصور کنید مثل فیلم سینمایی، حالا میشه مثال زد، قدیما که این فیلمی نبوده، قشنگ مثل فیلم سینمایی اومده جلوتون انگار این ابر الان داره جمع میشه، لذا تعبیر به مضارع کرده. یعنی کنه واقعا مضارع نیست، واقعا ماضی، چون کشیده اون تصویر رو میخواد الان نمایش بده، لذا تعبیر به مضارع میشه. والله الذي به استهزار یعنی حاضر کردن صورت غریب، اینم همه جا به درد نمیخوره. آمدم و میگویم. میگویم چیه کلم بخوایی به طور نمایشش بدی؟ گفتم دیگه. چیز عجیب غریب و جالب باید باشه، صورت غریب در خیال. بله حکایت میکنی به سبب این که حاضر میکنی صورت غریبه رو در خیال. نه به خاطر نمیگم، به سببه. یعنی چطور حکایت میکنی اینطور؟ نه این با مگه سببیت نیست، متعلق به حکایت دیگه. نه اون با لام میاد، متوجه شدم چی میگید شما، اون با لام میاد با با نمیاد. با اینو میفهمونه که شما حکایت میکنی چطور حکایت میکنی، نه اینکه چرا حکایت میکنی. خب اون در حقیقت حالا اونجا آره به ظلمن، ولی اینجا اونو نمیخواد بگه، اون خلاف سارو معمولا با لام میاد. خب به ظلمنه باید روش فکر کنیم. نه نمیچسبه به سبب. میگه چطور میخوای حکایت کنی، میگه اینطور که قول ایتالا والله الذی ارسل الرياح تثير السحاب، تثیر یعنی فلخیال، به استهزار. آره حالا دیگه نمیت فکر کنم قرینه سینه با هم دعوا کنید بعدم دعوای علمی. فتثیر السحاب، سحاب به معنی ابر، فتثیران به معنی بر می انگیزاند، بر انگیخته میکنه. خب یه دیگه دقیقه به من وقت بدینم بخونیم دیگه. به افادت الاستمرار فی ممزا که قول ایتالا، گاهی میخواییم که لو، این لو یا توی حکم خوندید تو مغنی، ولی نکتهش بکنم تو مغنی نخوندید، همینجا خوندید درست. صفحه چند بود؟ 97 دیگه توضیحش کمه. همینقدر صفحه 97 تو مراجعه کنید. ما اونجا گفتیم که لو سر یوتیو در اومده، با اینکه لو سر ماضی در میاد، میگه ای پیغمبر تو اگر اطاعت میکردی اینا به سختی میافتادن، تو اطاعت نکردی اینا به سختی نیافتادن، این معنی لو. ولی چرا یوتیو اومده؟ میخواد بگه اگر تو به صورت علت دوام از نو مطابقت میکردی و اطاعتشو میکردی، یعنی یوتیو چون قبلا هم خوندیم که مضارع گاهی استمرار تجددی رو میفهمونه، پس ما از مضارع استمرار تجددی میفهمیم، از لو ماضی رو میفهمیم، این دوتا رو کنار هم بذاری چی میفهمی؟ میفهمی استمرار تجددی اطاعت در زمان گذشته. یعنی پیغمبر اگر تو در زمان گذشته اینجوری بودی که دعوت این بود اطاعتشو میکردی، نه یه بار نه دو بار چندین بار به سختی میافتادی. عربی ان شاء الله باشه برات.